گسترش هست. یعنی حالا جدای از مسئله قاچاق، این که برخی از گونه های جانوری در خطر انقراض ما متاسفانه توسط عده افراد سودجو قاچاق میشن، از کشور خارج میشن، و متاسفانه برخی از جوامع محلی هم حالا به دلیل اینکه فریب میخورن و اندک منافعی برای اونها ایجاد میشه همکاری میکنن، که ما تو این زمینه مثلا پرندگان شکاری و یا برخی از پرندگان مثل شاهین ها و یا برخی از پرندگان بومیمون مثل هوبره خیلی در معرض آسیب هستن. از طرف دیگه برخی از گونه هم از خارج از کشور به درون کشور قاچاق میشن، مثل بسیاری از این پرندگان زینتی که شما در پرنده فروشی ها هم میبینین. اینها هم بعضیشون در خطر انقراض هستند. تعهدات جهانی داریم که ما باید مقابله کنیم با قاچاق اونها. خب اینها هم به شکل غیر مجاز وارد میشن. اما نکته مهمتری که شاید به مردم برمیگرده، من روی اون یه مقداری تاکید کنم، چون در مورد خود قاچاق، خروج گونه ها، ورود گونه ها، خب سازمان محیط زیست وظیفه‌ای داره، هم وظیفه برخورد داره، هم جلساتی رو با دستگاه های دخیل مثل فراجا، مثل گمرک، مثل دستگاه دخیل داره. سال قبل هم اولین همایش رو گذاشتیم، موضوع آموزش این عزیزان رو داریم و خیلی برنامه‌های دیگه که خب بهش پرداختیم و شاید اینجا فرصت نباشه خیلی من توضیح بدم. اما اون بخشی از این مسئله که خیلی به مردم ارتباط داره، مسئله نگهداری حیوانات در خانه هست، مخصوصا حیات وحش. این یک نکته‌ای هست که باید بهش بپردازیم. یعنی تا زمانی که مردم تمایل داشته باشن که حیوانات رو در خانه نگهداری کنن یا خرید کنن یا خرید و فروش بکنن، بله، این متأسفانه به مسئله قاچاق دامن میزنه.
یعنی وقتی اون فرهنگ سازی رو لازم داره
ما دیگه. وقتی که فرض کنید توی باغ یا منزل شخصیمون میخوام یه پرنده رو نگه داریم، باید بدونیم که این در حقیقت اون پرنده فروش یا اون در واقع کسی که متخلف این کار هست، برای اون یک بازاری رو ایجاد میکنیم و این مسئله وقتی فراگیر میشه دیگه برخوردش هم یه مقداری سخت میشه. این مسئله هم مهم هست و نیاز هست بهش توجه بشه. یکی از کارهای خیلی خوبی که در همون لایحه که من اشاره کردم دیده شد این هست که این مسائل خرید و فروش پرندگان و همینطور پرنده فروشی های سطح شهر و کار کرده در واقع خرید و فروش در فضای مجازی، اینها مسائلی بود که یه مقدار گپ‌های قانونی داشت، خوشبختانه در اون لایحه دیده شد و ما هم برخوردهای جدیدتری رو امسال انشالله دنبال خواهیم کرد و هم مسائل آموزشی گسترده تر رو برای دستگاه‌هایی که میتونن به ما کمک کنن انشالله خواهیم داشت امسال.
بسیار خب. آقای دکتر اکبر اشاره کردید به اینکه یک سری برنامه ها هست در رابطه با اینکه با قاچاق مبارزه بشه و گفتید که نقش مردم و اینکه حالا فرهنگسازی بشه چقدر مهم هست. اینها به جای خود یک سامانه ای هم ظاهرا وجود داره به نام سامانه پایش تصویری. میخوام ببینم که این سامانه چقدر تاثیرگذار بوده، حالا چه در بحث قاچاق چه به طور کلی برای حالا پایشی که در این رابطه وجود داره، برای رصد اینکه اصلا وضعیت حیات وحش ما حالا چه در مناطق آزاد چه در مناطق حفاظت شده به چه شکل هست.
ببینید خب اون چه که تحت عنوان حفاظت حیات وحش تا حالا انجام می شده یک حفاظت سنتی بوده. یعنی ما یه تعدادی محیط‌بان داریم، مثلا چیزی بیشتر از 3000 نفر محیط‌بان که اینها غالبا مسلح هستن، امکاناتی در اختیار اونها هست،
بله.
اینها در مناطق حفاظت شده و مناطق آزاد گشت می زنن و در حقیقت با کمک اطلاعات و با کمک و اطلاعاتی که مردم به ما میدن، این جامعه محلی به ما میده، شکارچیان رو دستگیر میکنن و احیانا یا از ورود شکارچیان غیر مجاز در واقع جلوگیری میکنن یا قبل از این که اونها شکار انجام بدن اونها رو دستگیر میکنن. این روشی بوده که تا حالا انجام میشد. اما در چند سال اخیر به این سمت رفتیم که ما بتونیم بخشایی از حفاظت رو در واقع هوشمند بکنیم. به جای اینکه مأمور یا محیط‌بان بره گشت بزنه، سامانهای تصویری ایجاد بشه، گلوگاه‌هایی که شکارچیان وارد میشن یا در حقیقت بخش‌هایی از منطقه که حساس داره، حیات وحش بیشتری داره، از طریق دوربین‌های در حقیقت مداربسته تصویر برداری بشه و این دوربین‌ها حالا یا با رادیو یا در بستر اینترنت منتقل بشن پاسگاه یا اداره و از اونجا کنترل صورت بگیره.
اینا چه سطحی رو پوشش میده؟
ببینید بستگی داره. معمولاً یک دوربین نیست. یک دوربین در بهترین حالت یه چیزی اولش 5 کیلومتر شعاع اطرافش رو پوشش میده با اون کیفیت که ما می‌خوایم. ولی در یک منطقه میتونه تعداد مثلا تعداد قابل توجه دوربین نصب بشه و تصاویر منتقل بشه و در واقع مورد پایش قرار بگیرن در پاسگاه یا اداره. اگرچه این کار در تعدادی از مناطق ما حداقل در 8 استان داشتیم که در مناطقی انجام شده، نتایج خوبی رو هم داشته، ولی ادامه اون ما به دنبال این هستیم که بتونیم با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی بتونیم ادامه این رو داشته باشیم. یعنی وقتی که تصاویر توسط دوربین‌ها در واقع ضبط میشن و به اون مرکز در واقع سامان منتقل میشن، اونجا توسط یک در واقع مجموعه ای حالا نرم افزاری تجزیه و تحلیل بشن و بر اساس اطلاعاتی که ما میخوایم به ما هشدار داده بشه، مثلا براش تعریف بشه که اگر حیوانی با این مشخصات مثلا گونه‌ای در معرض خطر عبور کرد، همون لحظه فرض کنید به ما هشدار بده. یا اگر فرض کنید بعضی گلوگاه‌ها که رفت و آمد کمه، فرض کنید یه موتورسیکلت یا فردی با این مشخصات، یعنی مشخصات انسان، عبور کرد، همون لحظه بتونه اطلاع بده و همکارای ما همون در لحظه وارد بشن. یعنی این بخش‌های تکمیلی میتونه ما رو به نتایج خیلی خوبی برسونه، اما در همون حد، یعنی سامان پایش تصویری هم بعضی جاها کمک خیلی خوبی به ما داشته. مثلا اگه بخوام مثال بزنم، در همین استان قزوین در منطقه حفاظت شده باشگل کمک خیلی خوبی به ما انجام داده. ما در مناطق آزاد، یعنی خارج از مناطق حفاظت شده، متاسفانه پوشش حفاظتیمون کمتر هست. فقط این نکته رو آخر بگم که ما در سال به طور متوسط حدود 10,000 نفر شکارچی رو دستگیر میکنیم و تحویل مقامات قضایی میدیم. من به جرئت میتونم بگم از این 10,000 تا شاید حدود 70% اونها با گزارش مردم هست.
گزارش مردم،
یعنی مردم به ما اطلاع میدن
که چه شکلی هست، این راه ارتباط چجوری برای در واقع گزارش های مردمی دیده شده.
ببینید، اگرچه خب سازمان حفاظت محیط زیست یک شماره 1540 داره که هر کسی از هر جای کشور میتونه با این شماره تماس بگیره.
بله.
اما علاوه بر این، محیطبانان ما و مسئولین مناطق حفاظت شده ما در همون منطقه‌ای که حفاظت میکنن با جامعه محلی ارتباط دارن، با کشاورزان، دامداران، حتی معدنکاران، افرادی که در اون روستا زندگی میکنن، و با این ارتباط خوبی که با اونها برقرار کردن، به محض اینکه صدای شلیک تیر در یک منطقه بیاد یا به هر نحوی مطلع بشن که یک شکارچی وارد منطقه شده، معمولا با همکارای ما تماس میگیرن و همکارای ما وارد عمل میشن. این فقط نکته رو خواستم بگم که همکاری مردم هست که میتونه ما رو به نتایج لازم در حوزه محیط زیست برسونه، کما اینکه تا حالا هم به همین میزان که ما تونستیم واقعا مناطق حفاظت شده رو، حیات وحش رو در یه سطح قابل قبولی حفظ کنیم، مشارکت و همکاری مردم بوده.
بسیار خب، باز هم تاکید شد به مشارکت مردم که به نوعی تاکید روش شده در شعار سال 1403 هم. آقا از نقش موزه ها در حفظ تنوع زیستی هم میگید، آیا حالا یه ویترینیه، یک نمایشگاهیه برای اینکه مردم میرن و نگاه میکنن، آیا اینها فقط همین نقش نمایشگاه داره یا اینکه نموزه ها تاثیر جدی توی حفاظت از محیط زیست و حالا پیشبرد اهداف این سازمان هم داره یا خیر؟
بله، ببینید، هر کشوری یک موزه ملی تاریخ طبیعی داره. ما هم موزه ملی تاریخ طبیعی رو داریم در سازمان حفاظت محیط زیست، در همین پارک پردیسان تهران است. این یک بخش نمایشگاهی داره که همون چیزی است که همون سالن نمایشگاهی است، با گونه‌های بسیار زیبا، با رکورد‌های خیلی جالب که واقعا دیدنی هست، اگرچه خب شاید ما نتونستیم این رو خیلی توضیح بدیم، ولی گونه‌هایی در نمایشگاه موزه تاریخ طبیعی سازمان پردیسان هست که واقعا شور بعضیشون رکورد‌های بین‌المللی هستن. رایگان هم هست، همین الان هم مردم بازدید میکنن، دانش آموزان، تمام کسانی که میخوان اونجا بازدید میکنن. اما علاوه بر اون، موزه ملی تاریخ طبیعی بخش های دیگری رو داره، یعنی بانک ژن داره، بخش سنگ و کانی داره، هرباریوم گیاهی داره، که هر کدوم از اینا یه کارکردی رو دارن. درست. مثلا بانک ژن در واقع بخشی است که ما همین الان در واقع تعداد قابل توجه، یعنی بالغ بر 2,000 نمونه زیستی در اون داریم، نمونه هایی که در حقیقت از گونه های مختلف جانوری گرفته شدن و در اونجا با روش علمی نگهداری میشن و اون بخش به عنوان در حقیقت یک مرکز حفظ ذخایر ژنی ما حساب میشن. و همینطور خود موزه ها هم به همین شکل، یعنی موزه ها علاوه بر این که نقش آموزش و فرهنگ سازی رو دارن که در حوزه محیط زیست خیلی مهم هست،
بله.
همین الان در کشور ما بالغ بر 50 موزه تاریخ طبیعی داریم که در سال بالغ بر 400 هزار نفر در کل کشور از این موزه ها بازدید میکنن که بخش عمده این بازدید کنندگان دانش آموزان هستن که میرن اونجا آموزش میبینن، آشنا میشن با حیات وحش کشورشون. علاوه بر این آموزش نقش پژوهش
فرهنگ سازی هم اتفاق میفته دیگه،
فرهنگ سازی اتفاق میفته، نقش پژوهش رو دارن، یعنی بسیاری از دانشجویان برای پژوهش به موزه های ما مراجعه میکنن، ضمن این که به عنوان ذخایری هستن که دی ان ای اون در واقع جانور رو اونجا داریم ما نگهداری میکنیم و این میتونه به عنوان یک مرکز حفظ ذخایر ژنی هم محسوب بشه.
بله درسته. و دیگه داریم کم کم به دقایق پایانی برنامه امروز میرسیم، یه جمع‌بندی میخوایم داشته باشیم از گفتگویی که در رابطه با موضوع امروز برنامه داشتیم. بهمون بگید اصلی ترین چالش هایی که توی حوزه محیط زیست طبیعی وجود داره اصلا به طور کلی چیه و چه اقداماتی انجام شده برای اینکه این چالش ها نباشن، که در واقع هدف اصلی میشه همون حفاظت درست و صحیح از محیط زیست و منابع طبیعی.
ببینید این که در پروژه های بزرگ غالبا هم دولتی هستن توجه بیشتری به مسئله محیط زیست بشه،
بله.
یعنی یک مهندس راهسازی، یک مهندس معدن، یک مهندس کشاورزی وقتی که داره در طبیعت کار میکنه
نظر تخریب
باید به این توجه کنه که بله. داره در خانه حیات وحش کار میکنه. وقتی که من فرض کنید خانم داخل شهر هست، شهرداری میاد جاده میزنه، خیابون کشی میکنه و این میخوره توی خانه من، خب یه جای دیگه به من زمین میدن، خونه میدن، میرم اونجا مستقر میشم.
بله.
اما حیات وحش در جای کشور بنا به پروژه‌های مختلف و کاربری‌های مختلف نظامی، صنعتی، عمرانی، خانه اونها خراب میشه و ما هیچ کاری هم براشون نمی‌کنیم. طبیعتاً ممکنه در کوتاه مدت خب اینها فضاهایی داشته باشن جایگزین برن، اما در بلند مدت این تکرار دستکاری‌ها باعث میشه که ما دیگه حیات وحش رو به زبان عامیانه بی خانمان می‌کنیم، یعنی اونها رو سکونتگاه، محل آرامش اونها رو به نابودی میکشه. بنابراین لازم هست وقتی که میخوایم جاده بسازیم، معدن ایجاد کنیم، کشاورزی کنیم، مجموعه های نظامی، صنعتی، شهرسازی، در حقیقت تمهیداتی که لازمه که آسیب کمتری به زیستگاه حیات وحش میزنی رو به کار بگیریم.
بله.
اگه یه جاده میکشیم، زیرگذر، روگذر، مسیرهایی رو برای عبور حیات وحش در نظر بگیریم، منابع آبی رو دریابیم، به هر حال حیات وحش با این وضعی که ما از منابع آبی برداشت میکنیم دیگه آبی نخواهند داشت.
بله.
چرای دام یکی از مهمترین معضلات ما هست، فشار چرای دام روی خیلی از رویشگاه باعث میشه گونه های ما آسیب ببینن. این مسئله هم باید هم از طریق دستگاه‌های متولی که عمدتاً وزارت جهاد هست در حوزه تخریب بیشتر مورد توجه قرار بگیره و مردم هم بیشتر توجه کنن. و شاید مهمترین دغدغه ما در موضوع حفظ محیط زیست همین مسئله تخریب زیستگاه است که باید دستگاه‌های مختلف بهش بپردازن.
بله خیلی خیلی هم عالی، متشکرم. انشالله که با فعالیت هایی که در حوزه معاونت شما و در حوزه مسئولیت جناب عالی و همکارانتون اتفاق میفته هرچه بیشتر شاهد سلامت و امنیت محیط زیست طبیعی باشیم و به هر حال بهرش قاعدتا به همین مردم و نسل های بعدی این کشور خواهد رسید. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسن اکبری، معاون محترم محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست که در این برنامه پل مدیریت حضور پیدا کرد.
خیلی ممنون، بنده هم از شما و همه دستاندرکاران تهیه این برنامه که این فرصت رو به ما دادین بسیار سپاسگزارم.
درود به شما، خیلی خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران که این برنامه پل مدیریت رو همراهی کردید. تا درودی دیگر، بدرود.
اگه به مدیران شهری دسترسی ندارید،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو نده،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین،
اگه نمیدونین در ادارات از کجا باید شروع کنین،
اگه تشکری، گله‌ای، حکایتی یا شکایتی از مدیران شهری دارید،
اگه فکر میکنین بین شما و مسئولان اداره های شهرتون پلی نیست،
این خبر رو به یاد بسپارید. و به اطلاع دوستان و آشنایان نیز برسانید.
پل مدیریت رادیو تهران افتتاح شد تا شما هر جای استان تهران که هستید به مسئولان و مدیران شهری دسترسی داشته باشید.
با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
پل مدیریت.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه.
اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
آواز تهران. اینجا تهرانه، شهر خوشبختی.
سرگشت و حیران تو هم یار کجایی؟ ای نابترین لحظه دیدار کجایی؟ از دست تو خون گشته دل بی سمر من، بی تو گره خورده به غمت بال و پر من. بی تو این عاشق باران نمیخواهد، قلب بیمارش جانان درمانی. نفسی رویای بی تکراریم تا که در این سینه باشد نفسی میمانی بی تو این عاشق باران نمیخواهد قلب بیمارش جانان نمیخواهد بی تو این عاشق دریا نمیخواهد یک دل خونه تنها نمیخواهد بی تو این عاشق باران نمیخواهد قلب بیمارش جانان نمیخواهد بی تو این عاشق دریا نمیخواهد یک دل خونه تنها نمیخواهد
22-65-24-65 22-65-24-66 با 30,094 رادیو تهرانی شدید رادیو تهران صدای پایتخت
مجنونم و برق ابریشم نرم موهای تو من میزنم دل به دریای چشمان زیبای تو کسم دل دل و پسم بی قرار است و مرز است بغض پنهانیم دل توفانیم در نبودت شکست جان من را به لبم تو رساندی و غمم بی تو یکم که نشون بعد تو خانه من رنگ شب شد همه جا بی تو ماتم که نشون
AM 1332 رادیو تهران با تهران 360 رادیو تهران را در فضای مجازی دنبال کنید
خودتو برسون برسون بگیرم از که من از تو نشون من دلم بد جوریشونه میخواد با تو یه سخت و یه خونه میخواد من دلم از دوری خسته شده شاخه یه روز شکسته شده روی من وقتی که روی تو نیست بر دری ها موده بسته شده خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم میشه باز برم خودتو برگرد خودتو برسون برسون
تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم خوردن تو. باشی انگاری یه تیک از قلبم نیست، همه چیم به هم میریزه. من دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم زیاد، خاطرت برام عزیزه. من دلم از دوری خسته شده، شاخه ی روز شکسته شده، روی من وقتی که روی تو نیست بر دری ها موده بسته شده. خودتو برسون برسون برسون، این دفعه واسه همیشه بمون. بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتون. اگر خودتو برسون برسون برسون، این دفعه واسه همیشه بمون. بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربون تو.
22-65-24-65 22-65-24-66 با رادیو تهران شنیده می شوید.
پنجرمون وا می شه و منظر زیبا می شه و یه حسی مثل بچگی تو سینه پیدا می شه و من عاشق تو می شم، درست مثل همین شم، خود خود بهاری پرستوی تو می شم. من عاشق تو می شم، درست مثل همین شم، خود خود بهاری پرستوی تو می شم. چه گل داد آخ که تو این حوالی، تو این هوای عالی، جهان بی تو یعنی یه قاب عکس خالی. من عاشق تو میشم، درست مثل همیشم، خود خود بهاری پرستوی تو میشم. من عاشق تو میشم، درست مثل همیشم، خود خود بهاری پرستوی تو میشم. هر جا که رفتی از این یاد گره به کارم افتاد، تو رو نفس کشیدم دوباره باغچه گل داد. آخ که تو این حوالی، تو این هوای عالی، جهان بی تو یعنی یه قاب عکس خالی. من عاشق تو میشم، درست مثل همیشم، خود خود بهاری پرستوی تو میشم. من عاشق تو میشم، درست مثل همیشم، خود خود بهاری پرستوی تو میشم.
رادیو تهران.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.